بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، بحث از عظمت نفس انسانی بود که با این انسان 50-60 کیلویی نفس روحی است که عظمت آن به اندازه همه مخلوق عالم هستی است. تا اینجا رسیدیم که مخصوصا گفته شد نفخت و فیه من روحی، در این موجود من از روح خودم دمیدم. نکته دیگر را بشنو که نظر به معرفت نفس و توجه به تربیت خیش از اهم کارهاست. سالکی که آرزومند است تا همه اهل سلوک شوند و عاشق امر به معروف و نهی از منکر است، باید این کار را از خود شروع کند. آیه قرآن: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. ای گروندگان، بر شما باد نفسهایتان، زیان نمی رساند آن که گمراه شد شما را. به سوی خداوند است بازگشت شما، همگی خبر می دهد شما را بران چه می گروید. در این آیه شریف نکاتی است. اول این که سفارش است توجه به نفس خیش و تربیت آن و توصیه بران که اول باید خیشتن خیش را بود و مسئولیت هر کس بر خود اوست قبل از آن که دیگران را بسازد. تا خیشتن را نساخته سخنش چگونه می تواند مؤثر واقع شود؟ اگر این مرحله به پایان آمد، آن وقت حتی نگاه تو انسان ساز است. آنجا که حافظ می پرماید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ مرادش این انسانهای خود ساخته است. و اگر بینی که دیگران را بر این راه رغبتی نیست، خیش میازار، سر به راه خیش داشته باش که می فرمایند تا اگر خود ساخته باشی دیگران به تو زیانی نرسانند. و یادآور می شود که بازگشت شما به سوی من است. از این عالم که رخت بربستی سر و کارت با من است. حتی علاقه تو با نزدیکان و بستگان از دست می رود، چه غم داری؟ آن روز است که هم تو و هم دیگران کارنامه خیش را به تماشا می نشینند و هر کس بر کار خیش واقف گردد. و این تذکرات همه بر این مطلب گواه است که لازم است هر شخصی اول به نفس خیش پردازد و تا آن را نشناسد چگونه میتواند آن را تزکیه و تربیت کند و سود و زیانش را داند. این آینه را نخست باید از آلایش پرداخت، سپس به آرایشش نشست. یعنی اگر واقعا هر کسی اول نشناسد خود کیست، من کیستم، که این اول برنامه ی هر انسان سالکیست که لازم است بدانم غیر از دست و پا و چشم و سر، اینا فرمانبر روح انسانی. این روح انسانی چیست؟ و در این آیه که ملاحظه فرمودید از سوره مائده، خدای تعالی علیکم انفسکم، بر شما باد نفس خودتون. خیلی شور اطرافیان نزنید، چون میان بحث ها میکنن یا شوهرم، زنم، بچه‌ام، همسایه‌ام، رفیقم، قوم خویشم، ای تو راستی تو به خودت دریا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، زیان به شما نمیرسونه. اگر کسی گمراه شده به حساب شما که نمینویسن. به چه شرط؟ زمانی که اذا اهتدیتم، تو هدایت یافته باشی. امر به معروف نهی از منکر ضروری است، خوبه، اما چه موقع؟ موقع که من اول خودم ساخته باشم. حالا نوعا میدونید که میگن مردم پر کاه تو چشم دیگران میبینن، اما تنه درخت تو چشم خودشون نمیبینن. یعنی عیوب خودم بنده اطلاع ندارم، اصلا هیچ وقت نگاه عیوب خودم نکردم، اما یک جزئی لغزش در کار دیگران مشاهده میکنم. یه پیرزنی مثلا فرض کنید خاطرات ایام جوانی خودش اصلا از یاد برده، یه سرانداز یه چادر مشکی هم کرده سرش، یه چشمش گذاشته بیرون که یه چشم دیگه‌ش هم زیر چادره. حالا نه یه حواسش نیست که جوانی چی کار میکرد، الان نشسته سبت و غیبت میکنه. اما حالا یه دختر جوانی که یه زموش پیدا شده، اوه دنیا خراب شده. او اصلا یا نه خیر، الان یه همین این خانم دخترش آرایش کرده، این دختر جلو بهش ایراد نمیگیره، اما یه چشمش گذاشته بیرون. بابا یه پیرزن، اصلا خدا از تو حجاب نخواسته، تو به حجابم بیای تو کوچه مانعی نداره. آنچه که تو داری غیبت میکنی، از یک کسی که بی حجابم بیاد تو کوچه، غیبت تو خطرش بیشتره. اما اصلا توجه به عیوب نداره، مرتب شب و روز نشسته ای به ایری تو مجالس میگه، ای به او رو تو مجالس. کلن از کردم یکی از صفاتیست که شیطان اعمال انسان را جای جای قرآن هم هست. زینا لهم اعمالهم، زینت میده برشون شیطان اعمال خودشونه، اما شب و روز در صدد عیوب دیگران هستن. حالا از کردم نه ترک امر به معروف و نهی از منکر، ولی بدانم ای عیبی که میخوام در دیگری بگیرم مطرح کنم، ببینم اول تو جان خودم هست یا نیست. حالا کلن اگر دیدم واقعا من کلن از عیوب بری هستم و امر به معروف نهی از منکر، تازه بعد از آنی که یه امر به معروف نهی از منکرم مطرح شد، اگر دیدید دو دفعه گفتی در سر نکد، رهاش کن، بر تو باد نفس خودت، علیکم انفسکم، خودت دریا. حالا روز قیامت میدونید جای جای قرآن هست، زیادم مطرح کردیم، یوم یفصل بینهم، اصلا کسی در بند بچهش نیست، مادر در بند فرزند نیست، هر کسی داره به حساب خودش میرسه. یعنی اونجا اصلا این محبت ها نیست که دلت بسوزه، خورا خودت بگیر برو و برس اول به نفس خیش. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقشه ها بینی برون از آب و خاک. وقتی دل پاک شد، یه جهان بینی دیگری پیدا میکن که در این آب و خاک نبود. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. الان ما فقط نقش میبینیم، اما اگه آینه دل پاک شد نقاشم میبینید. دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. به خدا میفرمان دیده تو چون دلم را دیده شد، با دید خدا در دل عالم تماشا. تو حدیث نافله است، تو حدیث نافله بی یبسه، کسی که ادامه داد به نوافل میرسه کارش به جایی که با چشم من میبیند، با گوش من میشنود. به کسی به این درجه وقتی رسید، طبعا با چشم خدا آدم نگاه بکنه یه چی دیگه میبینه. دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. آینه کلی برآوردم زدود، دیدم اندر آینه نقش تو بود. آینه کلی جانم، جان خودم، نفس خودم را وقتی از آلایشات پاک کردم، نگاه تو جان خودم که کردم، تو رو مشاهده کردم. آینه کلی برآوردم زدود، دیدم اندر آینه نقش تو بود. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر آینه من نقش خود. و پنداری که ما را بر نفس خیش تسلطی نیست و آن را نمی توانیم شناخت و در نتیجه نمی توانیم ساخت، که پرمود بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. بلکه آدمی بر خیشتن بیناست هرچند عذر آورد. می فرماید تو بر نفس خیشتن بصیرت داری، خوب و بدش را هم می شناسی، سود و زیانش را هم میدانی، و گاه بینی که نفس به ملامت تو نشیند، سرزنش کند که چرا با من خیانت میکنی. چند بار به سرزنش خیش پرداختی، چند بار در زندگی از غفلتها و لغزشها به خیش بد گفتی. این گفتار همان نفس است با تو، و این موجود موجود مقدسی است که خداوندش به آن سوگند یاد کرده، ولا اقسم و به نفس لوامه. و آن وقت است که راه ارتباط نفس را با پروردگارش همی یابی و بینی
که سود و زیان را از ناحیه خداوند با تو در میان می‌گذارد، ولی تو از اختیار خداداد سوء استفاده کردی و بسا او را به چاه زلالت کشاندی. یکی از حرفهای دیگری که مردم میزنن میگن نفس انسانی چون در عالم ماده نیست ما نمیتونیم بشناسیمش. جالب اینه که حتی بعضی از بزرگان هم این حرف رو زدن که من عرف نفس فقط عرف رب. فرمایش جناب رسول الله هر که نفس خودش شناخت خدا را شناخته. بعضی ها گفتن چون خدا شناسی واقعی قابل شناخت نیست، نفس شناسی هم قابل نیست. اگه این چنین بود خدای تعالی این همه تو قرآن نمیگه علیکم انفسکم، علیکم انفسکم 4-5 قرآن هست بر شما باد و 200 حدیث هست که برو دنبال معرفت نفس. حالا گاه گاهی خودتون با خودتون حرف میزنید، این کیه؟ در مذاکرات خودت به خودت میگه تو چرا این کاری کردی؟ ببینید این کی هست که به شما داره حرف میزنه؟ گاهی نفس ملامت میکنه، گاهی نفس واقعا از خود به خود تعریف میکنه. پس من دو تا هستم، یه جسم هستم یه روح هستم، که اینجا داستان نفس لوامن که طبعا برای انسانی که تا حدودی در بعد تنزیه و پاکی قدم نهاده اگر غلطی از دستش سر زد خودش خودش داره ملامت میکنه. ببینید پس این نوریست که در درون خودتونم هست که از لغزش‌ها شما رو داره ملامت میکنه. اگر پرده در پیشگاه خدا نمیفرماد مگه نفس تو رو ملامت نکرد، مگر به ملامت تو ننشست، اما تو با اختیاری که خدا بهت داده بود حتی زیر بار فطرت باطنیت که بدیها رو بد میدونه، خوبیها رو خوب میدونه، دروغ بد میدونه، در باطن همه تون یک موجودی درتون هست پاک که بدیها رو بد میدونه، اما بدی من میکنه. به همه بگید دروغ خوبه یا بده، همه میگن بده اما دروغ میگیم. یعنی آن نوری که در درونم هست زیر پا میگذارم. و نفسن و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. این مسموع هستید که آیات سوره شمس هست، زیاد رو اینا حرف زدم. هیچ جا در قرآن 7-8 سوگند ما نداریم، در بعضی از سوره ها هست که 1-2 سوگند هست، ولی در سوره شمس 7-8 سوگند هست. چی میخواد خدا بگه؟ واقعا فرض بفرمود یک خطیبی بره پشت تریبون هی شروع کنه از اول سوگند خوردن، همه دست و پاچه میشن این چی میخواد بگه؟ چرا اینقدر سوگند میخوری؟ خب اون وقتی که آدم درستی باشه نیازی به سوگند نداره، حرف شما رو ما قبول داریم، پروردگار داره سوگند میخوره. چی میخواد بگه که 8 سوگند شما میخوری؟ و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یخشاها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. همه ی سوگندها برای این جمله. اون نفسی که خدای تعالی به تو داد خیر و شر به تو الهام میکنه. الهمها فجورها و تقوا. یک کمی در خودمون نگاه کنیم هستش یا نیستش، میشنوم یا نمیشنوم؟ این که بنده میخوام بردارم حرومه، مال مردمه. این که توی معامله میخوام معامله کنم میدونم که دروغ دارم میگم، این من به خدا خودم خریدم 10,000 تومان به شما میخوام بدم 9,000. میدونی دروغ میگی یا نمیدونی دروغ؟ دروغگو خودش بهتر از همه واقعه. حالا در اخی این خوراکی که میخوری میدونی حرومه، این حرفی که میخوای بزنی میدونی غیبته. کی میگه؟ او که در درونت. الهمه ها الهام کردیم ما به نفس خوبی ها و بدی ها را. اگر این حرف بزنی حرف خوبیه، اگه این نصیحت به ای گمراه بکنی دست ای گمراه بگیره خوبه، اگه این بچه یتیم نوازش کنی خوبه، خوبیاره میگه بدیاره میگه. خب در برابر این نفس که مرتب راه خیر و شر نشان میده قد افلح من زکاها، مسلم یه قدم اومده بعد 8 سوگند، قد یعنی مسلم مسلم هر آن کس که این نفس تزکیه کرد رستگار شد و قد خواب من دستاها و مسلم هر آن کس نفسش رها کرد گمراه شد قد افلح من زکاها ناامید شد قد خواب یعنی مسلم ناامید شد ناامید از چیزی ناامید از رضای پروردگار ناامید از عاقبت به خیری ناامید از سعادت سرمدی وقتی رو هیچ چی نید و چی کار کردی؟ با این نفسی که خدا بهت داد حالا من بخوام اول باید بشناسمش بعد از شناختن پاکش کنم از نافرمانی ها دوری کنم و همیدان که هرچند نفس از آلایش پیراسته تر صدای این الهام رساتر به گوش جانت رسد تا آنجا که گوش تن بربندی و به گوش جان توجه کنی. اینا دیگه سرشون در گریبانشونه، دیگه خیلی مطالب گوش تن را نمیپذیرن چون در درونشون صداهای دیگری میشنوند. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حسها چو مس، اندران بازار کیشان ماهرند، حس مس را چون ز حس زر خرند. حس ابدان قوت ظلمت می خورد، حس جان از آفتابی می چرد. ای ببرد رخت حسها سوی غیب، دست چون موسی برون آور ز جیب. اگر این نفس پاک شد، خدای تعالی تصادفاً حالا امروز این بحث با بحث منازل السائلینمون هم یکیه، خدای تعالی از درونتون چشمهای دیگری باز می کند، گوشهای دیگری را به درون شما می پرسد که به قول مولوی این گوشی که داری این چشم داری ارزشش ارزش مثل، اگه او چشم و او گوش باز شد ارزش اونها طلاست. و وقتی داستان ارتباط خیش را با حضرت رب العزه دانستی، شرمت ناید که در حضور او با قدرت‌های او که به تو امانت داده شده است این گونه خیانت کنی. با این چشمی که خدا برای روشن شدن راه زندگی به من داد سخت معصیت کن، با این زبانی که خدای تعالی برای گره گشایی کار زندگیم داد سخت و غیبت و دروغ و حق بازی در بیاد و سایر نعمت ها. او نه تنها در برابرت قائم که همه جا با تو است و بی شرمی های تو را هم می نگرد و تو در حضورش حیا نکنی. اگر باور ندارید بدین آیه بنگر، اپمن هو قائمون علا کل نفسن به ما کسبت و جعل الله شرکا. آیا او کسی که قائم است بر هر نفسی بدان چه کسب می کنه؟ دقت بفرمون، من امروز از روی زمین یه اسکناس 1000 تومانی برداشتم، اگر مرده بودم چی کار نمی‌کردم، با نفسم دارم این کارو میکنم. یعنی روح و جان به دست امر میکنه برمیدارم. روح و جان تجلی حضرت پروردگار است، من قائمم به او، با چشمش، با گوشش، با دستش، با پاش من قائم هست. قیام هر یک از اعضاء تو با خداست، تو با این خدا و قوای خدا داری معصیت خدا رو میکنی. اپمن هو قائم علی کل نفس به ما کسبت، هر چی که اکتساب میکنی با قوه خدا داری اکتساب میکنی، منهای قوه خدا تو مرده هستی، تو خاکی، با او کسب میکنی، با او به دست میآوری، با او حیات داری، با او دم میزنی، آن وقت به سوی دیگران مینگری. برای تزکیه نفس آمدی، برای کسب معارف آوردن، برای آشنایی با او خلق شدی. افسوس که خانه و کاشانه را روبتی و دل از همین جا آلوده بگذاشتی، همه چیز را شناختی و خدا را ناشناخته با گذاشت. با هر بیگانه آشنا شدی و آشنای جان را بیگانه انگاشتی. کاش کی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود نمی دانست جز تو جان معنی دان من، هرچرا بیند دو چشمم نور چشمم گم شود، هر کسی را رحمت ای حدقه چشمان من. چون این است که باید ماسب الله تو را از الله باز ندارد و عمر را در ذخایر آخرت صرف کنی، نه ذخایر این دنیای واگذاشتنی. هر شب قبل از غنودن بر دفتر اعمال روز بنگری تا چه سرمایه از صرف یک روز عمر داشتی، این یک روز در زیان رفت و یا سود آفرید. این امر خدا با تو است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای مردم، ای گروندگان، بترسید از خدا و باید هر انسانی بنگرد، هر نفسی بنگرد که برای فردایش چند اندوخته است، که گر این بیداری برایت حاصل نیاید و عمر در غفلت گذاری، چون برو وارد شدی و پرده ها فرو افتاد، دست حسرت بر سر زنی. انتقول و اینا همش تکیه و آیات قرآنه. انتقول و نفسون یا حسرتا الا ما فرد تو پی جنب الله، و آن که گوید نفسی ای حسرت باد مرا که این همه تقصیر نمودم بر حضور خدا. فرض بفرمود تو یک منزل خلوتی یک غلطی از دست کسی سر میزن، هیچ کس نیست، یه دفعه چشمشو باز میکنه میبینه روبون چهار تا آدم بستن دارن تماشاشون، چقدر خجالت میکشه. وقتی پرده بر افتاد آدم تا مرد میفهمه معیت و حضور حضرت حق تعالی رو با خودش، نه الانا، اصلا از اول زندگیش همه جو خدا ناظر اون بود، اونجا میفهمه همه جو خدای تعالی ان الله علی کل شیء رقیب، خدا همه جو مراقب همه اشیاء عالم هست، تا مرگ اومد میفهم. عارف همینجا میفهمه، اون که عارف نیست بعد مرگ میفهم. حالا که فهمید یادش میاد به چی؟ یادش میاد ای وای، آیه میفرماتا یا حسرتا، ای حسرت باد بر من که این همه افراط کردم در حضور حضرت پروردگارم. و همیدان که اگر زمام نفس به دست اراده مهار نکردی، این توسن سرکش بویی از بهشت به مشام جانت نرساند و آنجایت در اندازد که عذاب ابدیست و روی به سال نبینی. ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اینم حواستون باشه، آیه قرآن. خدای تعالی اصلا بدی نیافرید، فرماد اصلا بدیها کلن از نفسته، نفست تو رو به بدی کشیده. بدیها یا جنبه عدمی دارن یا جنبه وهمی دارن، خیالی دارن. ببینید دروغ که هستی نداره، بنده ای پارچه رو خریدم متری 1000 تومان، اما به مشتری میگم متری 2000 تومان. خب ایچی نبود، عدمه، ولی چقدر دروغ تو عالم هست با این که عدمه. عدمی نفس میسازه برای بسا سودش، بسا برای جلوه دادن خودش. اونجا همه عدما که رب کنار و بال رو دوش آدم هست. ما اصابک، هیچ مصیبتی بهت نمیرسه الا چه تو دنیا چه در آخرت، الا از شر نفست هست. آیه قرآن ما اصابک من سیئت فمن نفست، و آخرین آیه که توصیه شدید هست و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در نفس های خودتون نمی اندیشید؟ حالا کجا؟ تو کدوم مسجد؟ تو کدوم جلسه؟ بس هم بیشنید با یک کم خودتو بشناس. مردیم از بس که بعضی حرفا رو شنید انسان و بازم همه حرفا. هر روز تو مساجد شکیات بر چند قسم است. 70 سالش هنوز داره میگه شک بین 2 و 3 چطور شد. نجاسات چی چی هست؟ طهارت چی چی هست؟ مبتلات روزه چی چی هست؟ بابا این لازم، اما یه جلسه نه 70 سال آقای مسجد رو همش سرگرم طهارت و نجاست، مبتلات روزه، مبتلات وضو. دوباره بگو، سه باره بگو، بین هر دوتا نماز همین. این همه معارف عظیم اسلامی و قرآنی، حالا تو بینی و بین الله اگه شنیدید طالب فهم روی منبر روی مجلس الهات کردم بزرگان و تو جلسه خودش برو دنبال این همه که حالا من همش آیه قرآن برای شما می که باید ما بریم دنبال شناخت نفس. تا شناخت نفس نشود فرمایش جناب رسول الله خدا شناخته نمیشه. او که بالاترین هدف انسان است، اول شناخت نفسم راه شناخت به حضرت پروردگار است. من عرف نفسه فقط عرف برم. حالا از کدام کجا به کی بگم، از کی بپرسم؟ یعنی لازم است که انشاءالله قدم اولا را برداریم. حالا از کدام تصادفا با منازل سائرینم تقریبا مطالبمون یکیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. صلوات و رحمت. باب مراقبت از منازل السائر. گفته شد مراقبت سه مرحله دارد. درجه اول سالک مراقب راه است که مبادا از راه عدول کند و همواره اهدن الصراط المستقیم را از خدا طلب می کند و سعی می کند که در راه سلوک خلافی از او سر نزند. در مرحله دوم سالک ناظر به مراقبت حق تعالی بروست و مشاهده می کند که ان الله علی کل شیء رقیب. در مرتبه سوم مراقبت پیام حضرت دوست بر جان اوست، آنچه به صورت الهام یا مکاشفه یا رؤیا و یا حال بر او پیش آید. در این مرحله جلوات حضرت محبوب به نسبت استعداد سالک بر سراسر عالم وجود ظاهر می گردد. پایان سخن خواجه. از می کنم این قسمت آخر بحث امروزمونه. در بحث مراقبت، مراقبت اولی که نوعا تو کتاب اخلاق نوشته قدم اولی انسان مراقب اعمالش، مراقب چشمم باشم، مراقب گوشم باشم، مراقب گامم باشم، مراقب کامم باشم که عدول از حق نکنم. در اینجا مرتب سالک به خود می نگرد، به نفس خیش می نگرد. حالا به اون مثالی که عرض کردم نگاه پشت بوم می کنه یه عده دارن نگاهش می کنن. در مرحله دوم سالک به خدا می نگرد و یقین داره که هر کاری که میکنه خدای تعالی بر اون مراقب و رقیب است. یه نگاه خدا میکنه، یه نگاه عمل میکنه. من بعدا غلطی بکنم که در حضور پروردگار هستم. یا حسرتنا علی ما فرطت فی جنب الله. آیه قبلی اینجا سالک میفهمه که در جنب خداست، حالا غافل نمیفهم اونجا میفهم. اما سالک میدونه که ان الله علی کل شیء رقیب. این دو حالت عرض کردم. حالا حالت سوم بین خودم و خدا وقتی ارتباط حاصل شد، وقتی که واقعا این مراقبت ها به کمال رسید، خدا با بندش در میان میاد، حالا سخن میگه. اگر یک جزئی غفلت بود بیدارش میکنه. این ارتباط بین حق تعالی و بندش هزار برابر میشه. حالا گاهی اینا در مرحله اولا وسیله رویای صادق است که در خود قرآن هم هست که عرض کنم که ولهم البشرا فی الحیات الدنیا. خدای تعالی بشارت بهشون میده تو همه حیات دنیا. در جای دیگه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم. کی فرشته میان حرف میزنه؟ حالا یاد کردم مرحله اولا در رؤیا است، رؤیای سال. مرحله دوم در الهام است. مرحله سوم در مکاشفه است. مکاشفه حالتی است که بین خواب و بیداریه، یعنی سرتون گذاشتید رو بالش یا نه خیر سحری است مشغول ذکر هستید، تقریبا یه حالتی بین این دوتا انسان یه چیزی میبینه، اینو بهش میگن مکاشفه. حالا از این برتر اصلا نه خیر صوت میشنود، از این برتر در خود عوالم هستی پیام میاد. پرده از عوالم هستی عقب میره، پشت ای عالم ماده و موج عالم امر میبینید، ملکوت عالم امر میبینید. دل سراپرده محبت اوست، اگه تو شد دیده آینه دار طلعت اوست. مولا حافظا، دلم جایی برای غیر برش نمونده، سراسر دلم عشق او فرا گرفت. وقتی چنین شد چشم چه کار میکنه؟ آینه دار طلعت اوست. در چشم هر جا نگاه میکنم خدا رو میبینم، طلعت جمال حضرت پروردگار. بی خیالش مباد منظر چشم، دیدگاه چشمم هر جا بیفته خیال او هست. فرمایش جناب امیرالمومنین، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و فیه و بعده. من هیچی نمیبینم، هر چی میبینم با او خدا رو میبینم، قبل او هم خدا رو میبینم، بعد او هم. جناب امیرالمومنین الان نگاه اینجا میکنم، یه دقیقه پیش دیم نگاه این طرف میکردم، بعدم نگاه او طرف، هر چی هستم خدا رو دارم تماشا. بی خیالش مباد منظر چشم، زن که این گوشه جای خلوت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. در جای دیگه به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همینه گرم. خدای تعالی مادام در جلوه گریست، اینما تو ولو فسمه وجه الله، به هر طرف نگاه کنی چهره خداست، جمال خداست، اما چیزی نمبینی. به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همینه گرم. او کسی که به این مقام رسید مسلم در یک چنین جایی قرار دارد. اینجا بنده مراقب حق و حق مراقب اوست، یعنی این پرده برداشته شده ها. بنده بر حق ظاهر و حق بر بنده ظاهر، معنی هو ظاهر اینجا روشن میشه. بنده در پیشگاه حق حاضر و حق در پیشگاه بنده حاضر. اینا از کدام واقعیت داره اما نمیفهمی. برای سالکی که اینجا رسیده کاملا مسائل درستی. حالا گاه هست که عرض کردم بر قلب الهام میشه، گاهی نه خیر از وسیله خارجی الهام میاد. مرحوم علامه طباطبایی میفرما وقتی که طلبه بودم، یه وقت بین ایران و عراق جنگ و جدل بود، پست و اینام نمیمد، از ناحیه تبریز برای من ماهی 20 تومن خرجی می آمد. 3 ماه شد نیامد. بنده مقروز وسطی که داشتم تو اتاق تنها نشسته بودم تو حجره، عرض می کنم داشتم مطالعه می کردم، یه دفعه وسط مطالعه حواسم رفت توی که اصلا برای فردا یک دینار پول ندارم، قرضم رسیده به بال، چه کار کنم؟ اصلا حواسم دیگه از دست رفت. یه دفعه دیدم یک کسی در باز شد، آمد گفت که سید، از اول عمرت تا حالا که 23 سال گذشته کدام وقت تو گرسنه موندی؟ این گفت و رفتش. ایشون پشت سرش میگن من تا حالا نفهمیدم کی بود. ببینید حالا مسلم از ناحیه غیبه، یعنی کسی حالا ایشون تو فطری هم چیزیه، یعنی نظیره ای حتی نه انسان، گاه پیام از ناحیه حیوانات میاد. او قصه آخوند مولا حسین قلی که تو صحن نجف میفرمان تو نشسته بودم تو قصه رو به قبله، ذکری که گفته بودم خدایا 20 سال گذشت هیچ دری رو من باز نشد، 20 سالم که دارم شاگرد فلان عارف هستم، ذکر میگم عبادت میکنم، هیچ دری رو من باز نشده، خدایا کی؟ داشتم با حضرت امیرالمومنین راز و نیاز میکنم، یک کبوتری آمد نشست جلو من، یه نان خشکی دم منقارش بود، نشست جلو من، حواسم رفت توی کبوتر، دیدم شروع کرد منقار زدن توی نان خشک. من بی سبب حواسم که رفت توی شمردم 1 و 2 و 3 و 25 بار این منقار زد توی نان خوش، عیناً 25 نان متلاشی شد. شروع کرد بخوردم، گفتم پیام تو باید 25 سال زحمت بکشی. ایشون میگه بعد از گذشت 25 سال همه درار خدای تعالی رو باز کرد. ببینید گاهی حتی از ناحیه یک کبوتر خدای تعالی پیام به بندش می فرستد، و همین اندازه پناه بر خدا، پناه بر خدا. در جان گناهکار صدای شیطان میاد، تو قلب بنده مؤمن و عبد صدای رحمان میاد، تو قلب بنده کافری که پشت کرده به حضرت رحمان صدای شیطان میاد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من عبد الا و فی وجهه عینان یبصر بها امر الدنیا و عینان فی قلبه یبصر بها امر الاخره فاذا اراد الله بعبد خیرا فتح عینه فی قلبه فابصر بهما ما وعده بالغیب فآمن بالغیب علی الغیب. این فرمان جناب رسول الله هیچ بنده ای نیست، ببینید استثناء کسی نگه من نیست، الا که دو چشم تو صورتشه که این برای کارهای دنیاشه رار از چا تشخیص میده، اما دو چشم دیگه خدای تعالی تو قلبش آفریده که زمانی که خدای تعالی به اراده فرمود به خیر بندهش او دو چشم را می گشاید که به او امر آخرت و عالم غیب را به مشاهده می نشیند. همونی که جناب امیرالمومنین هم در مناجات شعبانیه اللهم حبلی کمالا انقطاع الی حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدایا بزن عقب من آنگونه برکنده بکن که چشمان دلم حتی حجابهای نوری رم بزن عقب. به این از کدم شایسته مقام خود او بزرگواره که ما برسیم به نور. تازه فرمان حجابهای نوری رم بزن عقب. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. امام زین العابدین علیه السلام تو دعاشون وکشف ان قلوبنا اقشیته المریت والحجاب، خدایا از دلهای ما پرده هایی که باعث شک و حجاب هست از دلهای ما برانداز. هست بر سمع و بصر مهر خدا، در حجب بس صورت هست و بس صدا. جان طلبکار خداست، اما متاسفانه خیلی حجاب ها بین تو و محبوب جانت هست. وانچه او خواهد رساند آن به گوش، از سماع و از بشارت و از خروش. گرچه هستی تو کنون غافل از آن، وقت حاجت حق کند آن را عیان. ما چه می‌دانیم از واقعا بعضی حالات اولیا که انسان وقتی نگاه میکنه، خب وقتی که این چشم غیب باز شد یه چیه دیگه میبینه، اما میخواد به بنده‌ای که ندیدم بگه. با کدوم زبان بگه؟ با کدوم لغت بگه؟ خیلی ها میگن آیه حافظ ای چرا معشوق گفته، شراب گفته، گیسو گفته، وجه بده. اینا چیه؟ نداره چه کار کنیم؟ لغت نداریم. عالم ملکوت که لغت نداره. ما لغتی که داریم مال عالم ملکه. ناچار است آنچه که اونجا دیده اینجا با زبان ملک بگه. چاره جز این نداریم. حالا فرض بفرمود، برای مثال عرض میکنم، یک پدر میدونه که علم واقعا لذت بخش، جهل تاریکیه، علم نور. حالا به یه بچه میخواد یه حرف بزن، به بچه 5 سالش میخواد بگه علم نوره، این چی کار میکنی؟ در حال که علم اصلا ربطی به نور نداره. علم شیرین است. بچه میگه مزه کلچه و مسقطی میده، مزه حلوا میده. ببینید اصلا ربطی با هم نداره. حالا نخواد بگه تی چی بگه؟ شیرینی علم یه شیرینی مادی که نیست که، شکر و غم که نیست که. حالا در کل عرض کردم اینا زبان نداره و ناچار است بعضی واقعا اصلا غزلیات مولوی رو انسان میخونه، گاهی غزلیات حافظ میخونه. اینا چی میخوان بگن؟ طلبکاری چی؟ فقط من میدونم یک شورشی تو جانشه، یه طلبیه، یه چیزی میبینه که اصلا قابل گفتن نیست. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا. یار توی، غار توی، خواجه به مگذار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، نوش توی، زهر توی، بیش میازار مرا. حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا، روز توی، روزه توی، حاصل در یوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب ده یار مرا، دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا، این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، رام شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. فرمایش جناب امیر المؤمنین: اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. خدایا تو بهترین مأنوس و انصافرینی برای دوستانت، و حذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. حضور تو بهترین کس است که توان بر او توکل کرد. صلی الله علی محمد و آله.